ساعت 11. این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید دستیابی به توافق هسته‌ای هنوز ممکن است. دولت چین برای انتقال اتباعش از ویتنام 5 کشتی دیگر را به منطقه فرستاد. دولت لیبی بر فراز بنغازی منطقه پرواز ممنوع برقرار کرد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم و 15 دقیقه همراه شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها. در پی بی نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. آقای ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت توافق ممکن است، باید توهمات کنار گذارده شوند، نباید ماننده سال 2005 میلادی فرصت از دست برود. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد برای نگارش متن توافقنامه آمادگی وجود ندارد. همچنین به گفته آقای عراقچی دور بعدی مذاکرات روزهای 26 تا 30 خرداد در وین از سر گرفته خواهد شد. در حالی که موج اعتراض‌های ضد چینی در ویتنام بالا گرفته، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده است که پکن بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده و برای تسریع در روند انتقال 5 کشتی دیگر را به این کار اختصاص داده. تنش‌ها در ویتنام از زمانی بالا گرفت که چین یک سکوی نفتی در آب‌های مورد مناقشه دو کشور نصب کرد. در پیان در جریان تظاهراتی که هفته گذشته برپا شد، 2 کارگر چینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقامات دولت ویتنام که گفتند قاطعانه با خشونت‌ها مقابله خواهند کرد، روز یکشنبه معترضان را از مقابل سفارت چین در هانوی متفرق کردند. در پی درگیری‌های سنگین بین شبه نظامیان رقیب در لیبی، ارتش این کشور بر فراز شهر بنغازی، دومین شهر لیبی، منطقه پرواز ممنوع برقرار کرد. خبرگزاری فرانسه شمار قربانیان درگیری‌های جمعه و شنبه را دست کم 79 کشته و بیش از 140 زخمی گزارش کرده و نوشته است روز یکشنبه درگیری‌ها فروکش کرده است. دولت لیبی یک ژنرال بازنشسته شورشی به نام خلیفه حفتر را به تلاش برای کودتا متهم کرده و گفته است شبه نظامیان تحت امر این ژنرال که خود را ارتش آزاد لیبی مینامند مسئول نارامی‌های اخیر هستند. و گفته‌های حسن روحانی درباره اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران با واکنش‌های زیادی همراه بود. روزنامه جوان می‌گوید کاربران ایرانی را به فعالیت‌های غیر اخلاقی در اینترنت متهم کرد و روزنامه اعتماد گفته‌های آقای روحانی را نشانی بر این موضوع دانست که رئیس جمهوری شعارهای انتخاباتیش را فراموش نکرده و همچنان به آنها پایبند است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
یک روز بعد از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مردم را به حضور پررنگ‌تر در شبکه‌های اجتماعی دعوت کرد، روزنامه جوان چاپ تهران و نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با تیتر کاربران ایرانی در اینترنت دنبال چه بودند، بیشتر کاربران ایرانی اینترنت را به فعالیت‌های غیر اخلاقی و آنچه فعالیت مستهجن می‌نامید متهم کرد. همزمان روزنامه فرهیختگان چاپ تهران هم روز یکشنبه 28 اردیبهشت از لغو پخش زنده سخنان روحانی خبر داد و نوشت پخش زنده سخنرانی رئیس جمهوری در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط صدا و سیما لغو شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه 27 اردیبهشت در جشنواره فناوری اطلاعات از حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی استقبال کرد و از وزارت ارتباطات خواست پهنای باند و سرعت اینترنت را در ایران افزایش دهد. به گفته حسن روحانی دوران استبداد داد و رساندن پیام از طریق بلندگو، منبر و تریبون‌های یک طرفه و سنتی به سر آمده است. او به کسانی که از حضور جوانان در فضای سایبری نگران هستند گفت که باید دنیای اینترنت را به عنوان یک فرصت برای معرفی به گفته او هویت اسلامی و ایرانی دید. حسن روحانی در حالی از شبکه‌های اجتماعی و حضور در فضای مجازی سخن می‌گوید که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بعضی از چهره‌های تندرو در جمهوری اسلامی مانند محمد تقی مصباح یزدی و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از سیاست‌های فرهنگی دولت او به شدت انتقاد کردند. این در حالی است که روزنامه جوان در واکنش به این سخنان حسن روحانی در شماره روز یکشنبه خود نوشت بر اساس آخرین آمار گوگل در سال 2004 میلادی یعنی سال جاری ایرانیان در فضای محدود شده اینترنت خود واژه‌های عکس، دختر، زن، لباس، دختر زیبا، فیلم و عکس در کنار به گفته این روزنامه یک واژه مستهجن دیگر را سرچ کردند. اما از سوی دیگر روزنامه اعتماد در تیتر روز یکشنبه خود سخنان روز شنبه حسن روحانی را دفاع بی سابقه روحانی از شبکه‌های اجتماعی و سخنانی متفاوت با لحنی تازه توصیف کرد. به گزارش این روزنامه حسن روحانی در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات از موضوعی سخن گفت که سالها بود همگان قصد پنهان کردنش را داشتند و از موضوعاتی دفاع کرد که تا دیروز به گفته این روزنامه خط قرمز بعضی ها بود. نیما راشدان کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس میگوید با توجه به تعداد زیاد کاربران ایرانی گفته‌های حسن روحانی درباره اینترنت بعد از سیاست خارجی دولت او و مذاکرات هسته‌ای دومین مسئله است که برای او اعتبار سیاسی ایجاد کرده است.
چون دسترسی دارن به آمار و ارقام و میدونن که اینترنت چقدر برای طبقات خیلی پرتعداد جمعیتی جوان شهرهای بزرگ کشور که رأیشون برای اینها حائز اهمیته و نمیخوان حمایت اینها را از دست بدن، چقدر اینترنت برای این افراد مهمه. و تصور من این هست که اینترنت رو بیان تبدیل کنن به یک حوزه‌ای که از یک سمت رقباشون بگن نه ما میخوایم محدود کنیم و اینها بگن نه ما میخوایم آزاد کنیم، و این خب طبعا اعتبار سیاسی ایجاد میکنه.
روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه حسن روحانی نشان داد که شعارهای انتخاباتیش را فراموش نکرده و به آنها پایبند است نوشت که رئیس دولت 11 از شبکه‌های اجتماعی با ظرافت دفاع کرد. اما همزمان روزنامه فرهیختگان با انتشار بخشی از سخنان رئیس جمهوری ایران در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری گزارش داد که تا به امروز کمتر کسی از مقام‌های ارشد کشور چنین سخنانی را بر زبان آورده بود.
فرینه آسمی گزارش میداد. عزیزان شنونده، به رغم اینکه شماره پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا شاید ده ها هزار بار براتون تکرار شده و ممکنه برای گروهی از شما که اون رو از حفظ دارید و یا نوشته اون رو جایی حفظ کردید کمی خسته کننده باشه، اما هستن شنوندگانی که همچنان میگن شماره پیامگیر و پیامکگیر رو آرامتر بگید تا بنویسیم. خواهش میکنم قلم و کاغذ همراه داشته باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بذارید. پیام گذاشتن رو به شما محول میکنیم و به گوش میلیون ها شنونده رسوندنش رو شما به ما محول کنید. و ما یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران از افزایش بسیار زیاد داروی ریتالین در میان دانش آموزان و دانشجویان خبر داده. دارویی که به گفته این مقام مسئول بدون نسخه و به صورت غیر قانونی در داروخانه ها و حتی عطاری های ایران عرضه می شود. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید با آغاز فصل امتحانات مدارس و دانشگاه ها در ایران فروش داروی ریتالین به میزان 50% افزایش یافته است. به گفته علیرضا جزینی، در حالی که داروخانه ها در ایران این دارو را به صورت غیر مجاز میفروشند، عطاری ها هم داروی ریتالین را در کنار سایر داروها چون متادون به صورتی غیر قانونی عرضه می کنند. داروی ریتالین دارویی است که به طور غیر مجاز از سوی دانشجویان و دانش آموزان به منظور افزایش تمرکز برای درس خواندن مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که بسیاری از پزشکان درباره مصرف این دارو با چنین اهدافی و آن هم بدون تجویز پزشک متخصص به شدت هشدار می‌دهند. منابع پزشکی درباره عوارض شناخته شده داروی ریتالین بر مصرف کنندگان غیر مجاز می‌گویند لرزش دست‌ها و بدن، تنفس تند و سریع، بالا رفتن زیاد فشار خون، ضربان و تپش قلب و هذیان‌گویی و پارانویا از جمله عوارض شناخته شده آنند. قرص ریتالین که خواصی شبیه به آمفتامین دارد، اولین بار در میان برخی دانشجویان کشورهای آمریکا و استرالیا و با هدف برطرف کردن خواب‌آلودگی در طول روز و رسیدن به تمرکز ذهن در کلاس‌های درس مصرف می‌شد. با این حال با مشخص شدن عوارض جانبی آن در میان دانش آموزان و دانشجویان کشورهای غربی به عنوان خطری تلقی و تلاش شد که با دادن آگاهی این قشر جامعه را نسبت به آسیب‌های این دارو بدون تشخیص پزشک متخصص برحذر دارند. تا کنون کمتر آماری از مصرف ریتالین در ایران منتشر شده بود، اما اکنون با اعلام این افزایش 50% مصرف آن در میان دانش آموزان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به نظر می رسد ایران نیز این دارو را به اقلام غیر مجاز خود افزوده باشد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 93 پس از ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط زندانبانان، از جمله زندانیان این بند بود که روانه سلول انفرادی شد. پس از بازگشت از سلول‌های انفرادی، در نامه‌ای که او و 27 زندانی دیگر این بند خطاب به حسن روحانی نوشته و امضا کرده بودند، از رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا پیگیر ماجرا شود و از مجازات آمران و عاملان این حادثه کوتاهی نکند. احمد هاشمی در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی مدیریت اداره کل بازرسی وزارت کشور را بر عهده داشت. او همزمان مشاور وزیر کشور نیز بود. آقای هاشمی در اعتراضهای شکل گرفته پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 88 به صف معترضان پیوست و در اسفند ماه همان سال در یکی از اعتراضات خیابانی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. او 2 هفته ای را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با قرار کفالت آزاد شد. پرونده اتهامات مدیر کل بازرسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. آقای هاشمی که از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله احزاب عمده اصلاح طلب ایران است، در آن دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت حزبی و سیاسی محکوم شد. اعتراض به این حکم نیز برای این فعال سیاسی اصلاح طلب نتیجه‌ای در بر نداشت. آقای هاشمی در تیر ماه سال 91 زمانی که برای پیگیری وضعیت پرونده خود به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین مراجعه کرده بود، بدون اطلاع قبلی بازداشت و برای اجرای حکم 5 سال زندان خود روانه زندان شد. آقای هاشمی که از بیماری قلبی رنج می‌برد و سابقه 2 بار سکته قلبی در پرونده پزشکی او ثبت شده، در مدتی که زندانی بوده است متقاضی استفاده از مرخصی درمانی بوده که معمولاً با تأخیرهای طولانی به او اعطا شده است. نام این فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی که 6 دهه از عمر خود را می‌گذراند در گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در ایران که در تابستان سال 92 توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل تدوین شده بود، به عنوان زندانی سیاسی عقیدتی بیماری آمده بود که نیازمند توجه فوری پزشکی است. احمد هاشمی مدیر کل بازرسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی در دوره‌ای که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را که زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 به مناسبت‌های مختلف منتشر کرده اند امضا کرده است.
شماره تماس با رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید.